مبارک به نتایج بهتر و ماندگارتری منجر بشود.
بله بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر خانی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در ادامه گردونه مباحث امشب کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی میشنوید.
با کاربران
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گردونه. رئیس جمهور از همه دستگاه‌های زیربط خواست با تمام توان در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایستند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند سوداگران با انگیزه‌های مادی در مسیر تخریب محیط زیست گام بردارند. کاربری در واکنش به این خبر اینطور نوشته: متاسفانه در دهه‌های گذشته زمین‌خواری‌های گسترده‌ای در کشور صورت گرفته که باید به تخلفات اون رسیدگی بشه. مسئولان متخلف هم باید در برابر قانون پاسخگو باشن. و کاربر دیگه هم گفته که باید با سنددار کردن زمین‌های کشاورزی از تغییر کاربری اونها جلوگیری بشه. البته این کاریه که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد. مسئول دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی از صدور 40,776 مجوز مشاغل خانگی در 20 روز گذشته خبر داد. کاربری در این زمینه نوشته که شرط صدور مجوز برای فعالیت‌های تولیدی باید مهارت و تخصص باشه تا هر کسی هر مهارتی که داره بتونه با اون کسب و کاری رو راه اندازی کنه. و کاربر دیگه هم در ادامه گفته که برای صدور مجوزهای الکترونیکی هرچند خیلی دیر شده و عده زیادی در نبود اون متضرر شدن، اما هر جا که جلوی ضرر رو بگیریم منفعته. عمران خان نخست وزیر پاکستان در واکنش به نامه سفرای کشورهای عضو ناتو به اسلام آباد مبنی بر درخواست آنها از پاکستان برای محکومیت حمله روسیه به اوکراین گفت: همکاری پاکستان با ناتو در افغانستان سبب قربانی شدن 80,000 پاکستانی در جنگ علیه تروریسم و خسارت 100 میلیارد دلاری به اقتصاد این کشور شد. کاربری در این زمینه نوشته که در منطقه ناتو و غرب مناسبات یک طرفه است و تنها اونها باید منفعت ببرن و این دقیقا همون بازی برد و باخته که شیوه کار ناتو و غربه. و در آخر کاربر دیگه هم گفته که جواب رد پاکستان به ناتو بیانگر بی‌تعهدی ناتو و غرب نسبت به متحدانشه. امروز دیگه بر کسی پوشیده نیست که غربی ها به تعهداتشون پایبند نیست. خیلی ممنونیم که شنونده این بخش از برنامه بودید. گردونه همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
ورزش ابزار سیاسی غرب علیه روسیه.
فراسو
همزمان با آغاز بازی‌های پارالمپیک زمستانی در چین، تحریم‌های ورزشی علیه ورزشکاران روس تشدید خواهد شد. غرب همیشه بر ضرورت جدایی سیاست از ورزش تأکید و افراد و فدراسیون‌ها را به اتهام نقض آن از حضور در مسابقات محروم می‌کرد. اما اکنون با چرخشی آشکار از ابزار ورزش برای انزوای مسکو استفاده می‌کند. نادین دوریس وزیر ورزش انگلیس:
در زمینه نظامی ما تجهیزاتی به اوکراین داده ایم که خسارات فراوانی به نیروهای روسیه وارد کرده است. در زمینه اقتصادی با همکاری متحدانمان در صدد فلج کردن اقتصاد روسیه ایم. تاریخ به ما آموخته است که راه‌های دیگری به منظور منزوی ساختن رژیم‌های خشن وجود دارد. فرهنگ و ورزش هم اگر به درستی استفاده شوند میتوانند همچون تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشند.
دیپلماسی ورزشی به عنوان قدرت نرم از روش‌های جاری در غرب برای اعمال قدرت در کنار حمله نظامی، تحریم اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، حملات سایبری و عملیات روانی یکی از سلاح‌های معمول است و صحبت از جدایی ورزش از سیاست در این بخش از جهان به شوخی می‌ماند که فقط افراد ساده لوح آن را می‌پذیرند. در همین خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر خورسند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان گرانقدرتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر خورسند، چرا غرب برای فشار بر روسیه بجز تحریم‌های مختلف از ابزار سیاسی ورزش در جهت انزوای مسکو در مجامع مختلف جهانی استفاده می‌کنه؟
متأسفانه علارغم متعالی بودن واژه‌هایی چون حقوق بشر، واژه‌هایی چون شاید انسانیت و دفاع از کرامت انسان، متاسفانه غربی ها به خصوص آمریکا در دورانی که اینها با ایجاد نهادهای حقوقی بین المللی تلاش کردند که اینطور جلوه بدن که میخواهند از کرامت و جایگاه انسان دفاع بکنند و بشر رو از جنگ و خونریزی دور نگه دارند، اما ما میبینیم که استفاده های ابزاری از واژگان حقوقی چون حقوق بشر یا دست یافتن به عباراتی چون جدایی ورزش از سیاست و اینکه نباید ورزش رو در سیاست دخیل دونست یا دخیل کرد، باعث شده که این مسائل و این واژگان حقوقی به عنوان یک ابزاری در اختیار قدرت‌های غربی قرار بگیره. چه غوغایی اینها به پا می‌کنن، انگار که مردم اوکراین با مردم یمن، با مردم افغانستان متفاوت هستن. متاسفانه در نگاه غربی‌ها بشر با بشر فرق دارد و این ابزارهایی که غربی‌ها علیه کشورهای مستقل ایجاد کرده هن نشان از اون دارد که اگر واژه در راستای منافع اونها باشد ارزش پیدا میکنه، اگر با منافع اونها همخوانی نداشته باشه ارزش و جایگاه خودش رو از دست میده.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر خورسند، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادی، در خدمتتون هستم و خدا نگهدارت.
در ادامه گردونه امشب بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای عزت پور بشنوید.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، ممنونم که همراه هستید با بخش روی خط تولید. همطور که اطلاع دارید در خصوص غیر حضوری شدن مجوزها با مسئولین مرتبط صحبت خواهیم کرد، این بار هم با دکتر حسن مردانی رئیس گروه سرمایه گذاری وزارت نیرو در خصوص اهمیت الکترونیکی و غیر حضوری شدن مجوزها در این وزارتخونه صحبت کردیم. بشنویم.
اهمیتش برای مسئولین وزارت نیرو و مراجع صدور مجوز بسیار بالاست و گواه این داستان هم این هستش که قبل از این قانون بالای 70% مجوزها در وزارت نیرو به صورت الکترونیکی صادر میشد. منتها به لحاظ اینکه الکترونیکی شدن چقدر اهمیت داره و چقدر روی کسب و کار و روی سرمایه گذاری تأثیر میذاره، مثلا شما خیلی خلاصه بگم که واقعیتش اینه که سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، حالا چه داخلیش چه خارجیش، دو تا عامل مهم تأثیر میذاره روی سرمایه گذاری غیر دولتی.
بله.
اولین که اون درست مانع ورود بازار هست، یکی از معنای حالا ریسک‌های سرمایه گذاری که وجود داره، یکی سرعت و هزینه شروع کسب و کار هست. این الکترونیکی شده چون باعث میشه که شروع کسب و کار خیلی با کم هزینه کم و خیلی با سرعت انجام بشه، عملا روی رونق کسب و کار تأثیر بسیار زیادی داره و از جمله سرمایه گذاری غیر دولتی در کسب و کارها.
رئیس گروه سرمایه گذاری وزارت نیرو دکتر حسن مردانی درباره پایبند بودن بر اصول غیر حضوری شدن مجوزها صحبت کردند.
این که ما چقدر مسئولین وزارت نیرو پایبند و متعهد هستن به الکترونیکی شدن، پایبندی و تعهده هستن که بسیار بالاست و دلیلش هم همونطور که گفتم اینه که قبل از تصویب این قانون تعداد زیادی از مجوزها در وزارت نیرو به صورت الکترونیکی صادر میشد. و نکته بعدی این که خب ببینید مثلا صنعت آب و برق ممکنه که 2% یا 3% جی دی پی اقتصاد ایران رو سهمش بشه، ولی واقعیتش اینه که 98% جی دی پی ایران به آب و برق نیاز داره. بنابراین این به عنوان یک بخش خیلی حیاتی و مهم الکترونیکی شدن مجوزها حداقل در بخش وزارت نیرو خیلی اهمیت داره و البته که در بخش‌های دیگه هم اهمیت داره، واسه اینکه اگر بخوایم مثلا رشد اقتصادی 8% 10% رو بخوام تجربه کنیم، الکترونیکی شدن مجوزها بسیار بسیار اهمیت و تاثیرگذار خواهد بود در رونق کسب و کار و رشد اقتصادی کشور.
خیلی متشکرم که همراه من بودید با بخش روی خط تولید.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام فریدگار یکتا، نبض رادیو جوان تقدیم به شما. در این برنامه پانتا پاچنگی به همراه ناصر یوسفیان گزارشگر و فاطمه قسامی پور صدا بردار، مریم حمزه هماهنگی، من هم دکتر کیان فرعید با شما خواهیم بود تا انتهای برنامه نبض. و در این برنامه میخواییم راجع به قلب بچه ها صحبت کنیم. آیا برای بچه ها اکوی قلب لازم هست یا نه؟ پیامک 3881، سایت رادیو جوان نقطه آی آر و دیوار مخاطبان منتظر دریافت سوالات شما هست. وقتی صحبت از سلامت بچه ها میشه، به ویژه بچه هایی که خردسالن، به مادرهای جوانی که خیلی حساسن و میخوان بچه ها از همه لحاظ سلامت باشن، مرتب ویتامین های مختلف برای بچه ها میگیرن، بچه ها رو کلاس های ورزشی ثبت نام میکنن و میخوان حتما بچه ها هم رشد کافی داشته باشن، هم آینده خیلی خوبی داشته باشن و صحبت از آزمایش های مختلف میشه. آیا برای قلب و عروق در سنین کودکی آزمایشی لازم هست و فشار خون بالا رو ما میتونیم در بچه ها ببینیم و به ویژه کسانی که میخوان وارد دوران قهرمانی بشن بچه هاشون، یعنی میخوان ورزش کار بشن، آیا لازم اقدامات تشخیصی برای قلب و عروق اونها انجام بشه و اگر بچه ها از لحاظ قلب و فشار خون دچار مشکل باشن، آیا معاینات یا آزمایش های تکمیلی لازم هست یا نه؟ موضوع این برنامه نبض گفتگوی خواهیم داشت. گزارش ناصر یوسفیان رو هم بشنویم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
آقا سلامات که آقای بچه ما
سلام.
شما به نظرتون چه بیماری ها رو میشه قبل از تولد تشخیص داد؟
علم نشون داده که شما باید با عکسایی که میتونی بگیری و اینا ببینی بچه چقدر سایز دستش، پاش، تپش قلبش، اصلا تشکیل شدن تک تک اعضای بدنش رو از روی علم و تشخیص دادن میتونی.
کدوم بیماری‌ها رو میشه تشخیص داد قبل از تولد؟
ببینید نارسی که مثلا دست و پا معلولیت اینا خیلی‌ها رو میشه، تشکیل شدن مغز اینا خیلی‌ها رو میشه قبل از تولد فهمید. یه سیاره میشه عمل کرد.
حالا شما میدونید چه بیماری‌هایی رو میشه تشخیص داد؟
دیابت هستش. فکر کنم مشکلات قلبی هم تشخیص میدن دیگه. قلبو توی سونوگرافی‌ها میشه مشخص شدش.
خیلی لطف کردید.
موج اف ام
ردیف 88
نبض رادیو جوان.
پدر مادر خیلی حساسن روی سلامت بچه ها و دوست دارن بچه از همه لحاظ سالم باشن، به ویژه پدر مادرهای جوانتر حساس‌تر هستن مخصوصا در مورد بچه اول، و میخوایم ببینیم که آیا آزمایش یا تصویر برداری یا بالاخره نکته هست در مورد سلامت قلب و عروق بچه ها و یا فشار خون بچه ها. در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر احسان آقای مقدم، فوق تخصص قلب اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر آقای مقدم، عرض ادب و سلام خدمت شما. آقای دکتر، معاینات تکمیلی برای اینکه بدونیم قلب و فشار خون بچه ها چطوره آیا وجود داره و اصلا چه سنی باید خانواده ها اقدام کنن؟
من هم سلام دارم خدمت شما خانم دکتر فرحی عزیز، خدمت تهیه کننده محترمتون، دستم در کارم و همینطور خدمت تمام شنوندگان محترمتون. خیلی نکته طلایی رو گفتین خانم دکتر، اونم به خاطر اینکه در مورد بیماری های قلبی الزاما خیلی بحث ها هست که ما متوجه این نمیشیم که اتفاقی که داره برای بچه ما میوفته در چه سطحیه. مثلا میگم شاید در مورد فشار خون یکی از اون چیزهایی که مخفی میمونه و فراموش میشه که چقدر در اطفال سنجش فشار خون اهمیت داره، یکی از نکات مهم همین سنجش هست. ببینید ما موظفیم به عنوان پزشک تا قبل از در واقع در هر مراجعه ای که کودک میاد پیش ما، قبل از اینکه علائم بالینی جدی در مورد فشار خون پیدا بشه، فشار خون کودک رو چک بکنیم. پس این مطالبه رو میشه داشت از پزشک محترم اطفال که حتما فشار خون کودک رو چک بکنن تا اگر چیزی مشکوک پیدا کردن ارجاع بشه تا اقدامات تکمیلی ترش انجام بشه. ببینید ما در مورد بیسیک اون یا پایه اقداماتی که برای یک تشخیص یک بیماری قلبی عروقی میتونیم انجام بدیم، اقداماتی هست که سردستش معاینه هست که خب طبیعتاً وسایلش هست و در اکثر جاها انجام میشه. حالا هر چقدر که فرد در مورد انجام اینها تبحر بیشتری داشته باشه، احتمال اینکه بتونه تشخیص دقیق تری هم بده بیشتر خواهد. اما یه سری وسایل پیشرفته تر هم هست. یک قسمتش اکوکاردیوگرافیه که خب طبیعتاً در هر مرکزی که مجهز به قلب در واقع قلب کودکان باشه، دستگاه اکوکاردیوگرافی مناسب با قلب کودکان هم در دسترس خواهد بود و این اقدام به صورت یک خدمت حتما به خانواده ها ارائه میشه. یه قسمت دیگه کار نوار قلب هست. نوار قلب هم همونطور که برای بزرگسالان انجام میشه، با ظرافت های دیگه ای برای اطفال هم قابل انجامه و یک سری اختلالات رو نشون میده. اینها اون خط اول هست، یعنی اون خطیه که معاینه، اکو و نوار قلب اون خط اوله که یک پایش اساسی رو انجام میده. حالا یک گام جلوتره. به عنوان مثال ما خانواده هایی رو داریم که کم هم نیستن و علاقمندن به این که فرزندشون به عنوان یک قهرمان ورزشی بیاد و در جامعه مشارکت داشته باشه. پس میرن کلاس‌های حرفه‌ای می‌نویسن. ما پیشنهاد می‌کنیم بچه‌هایی رو که می‌خوایم به صورت حرفه‌ای وارد ورزششون بکنید، یک سری اقدامات رو قبل داشته باشن، یعنی یک بررسی قلبی ریوی کامل داشته باشن. اینجاست که اون قدم‌های اقدامات تکمیلی خودش رو نشون میده و سردستش تست ورزشه. ببینید تست ورزش در عین بزرگسالان، درست مشابه با بزرگسالان، با یک دستگاه تردمیل در کلینیک‌های خاصی برای کودکان بالای 5 سال قابل انجامه، چون بچه‌های بالای 5 سال میتونن همکاری بکنن، به خصوص اونهایی که در منزلشون تردمیل رو دیده باشن. اگه ندیده باشن هم واقعا در حد 10 دقیقه آموزش بچه رو کاملا آماده می‌کنه برای اینکه یه تست ورزش موفق رو انجام بده. این تست ورزش غیر از مواردی که قبل از مشارکت در ورزش قهرمانی پیشنهادش میکنیم، در جاهای دیگه هم به ما کمک میکنه. مثلا بچه هایی هستن که این فعالیت دچار سرفه های فعالیتی میشن یا اینکه نفس کم میارن موقع فعالیت، خب تست ورزش به ما کمک میکنه تا بدونیم که نقص در کدام ارگان اینها وجود داره. نقش خیلی مهمی داره، حتی در مورد آریتمی ها و بی‌نظمی های ضربان قلب بعضیشون در این ورزش روی میدن. خب خیلی بر ما اهمیت داره که بتونیم اونها رو پیدا کنیم. پس تست ورزش یکی از این اقدامات. اقدامات دیگه چی هست؟ حتما خانواده ها شنیدن که میگن بیمار رو ارجاع کردن برای نوار قلب 24 ساعته. این نوار قلب 24 ساعته یک دستگاه قابل حمل هست که در واقع به قفسه سینه متصل میشه، لیدهای کوچیکش متصل میشه، حالا یا به صورت سیمدار هست یا بدون سیم، و خانواده ها میرن منزل و در طول یک روز عادی ضربان قلب بچه رو ثبت میکنه و بعدن این به صورت در واقع کامپیوتری مورد بررسی و آنالیز قرار میگیره و اون آنالیز به دست پزشک میرسه و پزشک در مورد اینکه آیا در طول شبانه روز ضربان نابجایی اتفاق افتاده یا نه قضاوت میکنه. کجا کاربرد داره؟ در جاهایی که شکایت اصلی تپش یا بی‌نظمی ضربان قلب هست. خب نوار قلب 24 ساعته در خیلی از مراکز قابل انجام هست و بسیار هم راهگشا. این هم یک روش دیگه است. اقدام دیگه ای که هست فشار خون 24 ساعت هست. ما دستگاهی رو داریم که اون هم به صورت قابل حمله به کودک به بازوش وصل میشه، تشریف میبرن منزل، فشار خون رو در فواصلی که ما براش تعیین میکنیم ثبت میکنه و بعد میانگین های روزانه، شبانه، نمیدونم میزان تغییرات صبح به شب، شب به صبح، اینها رو برای ما مشخص میکنه و ما میتونیم بفهمیم که آیا فشار خون در کودک وجود داره یا نه. چه کسانی مناسب این اقدام هستن؟ خب طبیعتاً کسایی که شرح حال خانوادگی از فشار خون دارن یا پزشکشون در پایش متوجه فشار خون بالا شده یا بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل بیماری‌های کلیوی، مثل بیماری‌های روماتولوژیک، اینها کسایی‌اند که باید فشار خون‌های 24 ساعتشون مورد بررسی قرار بگیره. طبیعتاً اقدامات خط دوم ما اینها خواهند بود. اقدامات بعدی که خط سوم هست خانم دکتر، اقدامات پیشرفته‌تر ما مثل آنژیوگرافی. آنژیوگرافی میاد تو خطی که ما بهش میگیم اینویزیو، یعنی تهاجمی. این اقدامات تهاجمی فقط در موارد خاص و برای کودکان خاص انجام میشه، یا به صورت درمانی یا به صورت تشخیصی. طبیعتاً شاخه‌های متفاوتی هم داره. موارد دیگه مثل سیتی آنژیوگرافی، مثل MRI، مثل اسکن هسته‌ای، اینها هم در موارد خاص و برای تشخیص بیماری‌های خاص کاربرد خواهد داشت.
بله، بسیار ممنونم دکتر احسان آقای مقدم، فوق تخصص قلب اطفال و عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر از شما ممنونم بابت توضیحاتی که دادیم و در واقع استفاده کردیم از صحبت شما. خدا نگهدار شما. خب پس در دوران کودکی هم لازمه فشار خون بچه ها اندازه بگیریم، هم اینکه به ویژه اگر بچه ها لازمه که در واقع فعالیت ورزشی سنگین تری رو داشته باشن حتما باید بررسی سلامت قلبم بشن، و از همه مهمتر اینکه از همون ابتدای کودکی باید رعایت کنیم تمام مواردی رو که مربوط به سلامت قلب و عروق ما میشه. در این برنامه راجع به قلب بچه ها صحبت کردیم و مراقب قلب های خودتون باشین و سلامت خودتون باشید. ماسک و واکسن دوز سوم رو هم فراموش نکنید. ایام بکن.
جوانی سرمایه ما باید بسانی همیشه بارا، جوان امروز امید فردا بالیده بر تو ایران زیبا.
کن در میمان با من نوروز مسال خون با من و کن در میمان با من نوروز مسال خون با من با مکیده با خانه یار نوروز نسال با مده بلبل نمساز با مده نوروز نسال با مده بلبل نمساز با مده خدا بدی ناز و نعمت با مونی همه سلامت سالی روزان برسی با دل خوشی تن برسی هم سالی روزان برسی با دل خوشی تن برسی آرزو دانم ای تازه سلکو جون آرزو دانم ای تازه سلکو جون بکنی می امره عروسی شله رنگی بشیم سینزا و در منو تو صفا بکنیم سبزن سر منو تو ردی که بشیم سینزا و در منو تو صفا بکنیم سبزن سر منو تو یه وزن بیام یه امرگه بزن بیم گوله تلات به دیگه تیسین سر بزن تو می نم زدی ایده برو بیا ندنه بی تو می خدا دنه بهار صفا ندنه بیا در با کن ننی مسر بسر بیا کی با مهتا لکوی بودم خبر بیا در با کن ننی مسر بسر بیا کی با مهتا دگوی بدم خبر نوروز نو سال بمده بلبل نم ساز بمده نوروز نو سال بمده بلبل نم ساز بمده خدا بدی ناز و نعمت بمونی همه سلامت نوروز نو سال بمده بلبل نم ساز بمده